En écosse. En écosse. En écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حادثه تروریستی شیراز و افزایش صادرات افغانستان در 14 ماه اخیر. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت حادثه تروریستی شاه چراغ فرمودند همه در مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظایفی بر عهده داریم. حضرت آیت الله خامنه ای در پی حادثه تروریستی در حرم حضرت احمد ابن موسی در شیراز پیامی صادر کردند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جنایت شقاوت‌آمیز در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیهم السلام که به شهادت و مجروح شدن ده‌ها مرد و زن و کودک بیگناه انجامید، دلها را اندوهگین و داغدار کرد. عامل یا عاملان این جنایت اندوهبار یقیناً مجازات خواهند شد، ولی داغ عزیزان و نیز هتک حرمت حرم اهل بیت علیهم السلام جز با جستجو از سررشته این فاجعه آفرینی‌ها و اقدام قاطع و خردمندانه درباره آن جبران نخواهد شد. همه در مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظایفی بر عهده داریم، از دستگاه‌های حافظ امنیت و قوه قضائیه تا فعالان عرصه فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم عزیز باید ید واحده‌ای باشند در مقابل جریانی که با جان مردم و امنیت آنان و مقدسات آنان بی‌اعتنایی و بی‌احترامی روا می‌دارد. ملت عزیز و دستگاه‌های مسئول یقیناً بر توطئه خباثت‌آمیز دشمنان فائق خواهند آمد ان شاء الله. این جانب به خانواده های عزادار این حادثه و به مردم شیراز و به همه ملت ایران تسلیت میگویم و شفای مجروحان را از خداوند متعال مسئلت میکنم. سید علی خامنه ای، 5 آبان 1401. در همین حال آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، هم با صدور پیامی ضمن تسلیت شهادت و زخمی شدن جمعی از زائران حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیهم السلام گفته این شرارت قطعا بی پاسخ نخواهد ماند و دستگاه های امنیتی و انتظامی با شناسایی عقبه های این جنایت کور و آمران و طراحان آن پاسخ پشیمان کننده و عبرت آموزی خواهند داد. آقای رئیسی افزوده ندای مظلومیت و اقتدار ملت ایران این بار در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام تنین انداز شد و جنایتی دیگر بر سیاهی جنایات دشمنان انقلاب اسلامی ایران افزود. رئیس جمهور ایران خاطر نشان کرده تجربه نشان می‌دهد دشمنان ایران انتقام استیصال و بسنگ خوردن تیرهایشان در ایجاد انشقاق در صفوف متحد ملت و پیشرفت کشور را با خشونت و ترور می‌گیرند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه حمله تروریستی به حرم شاه چراغ در شهر شیراز را به شدت محکوم کرده و بر اجرای عدالت در رابطه با مسببان این حمله تأکید کرده. گفته نیست که شام روز گذشته فرد مسلحی با انجام حمله تروریستی در حرم شاه چراغ در شهر شیراز نزدیک به 40 تن را شهید و زخمی کرده. گروه تروریستی تکفیری داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داود افشار، کارشناس سیاسی افغان و فعال رسانه‌ای. درود بر شما جناب افشار.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما.
ما هم خدمت شما عرض ادب داریم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب حادثه تلخی دیروز اتفاق افتاد در شیراز و یک عامل تروریستی تکفیری در واقع حدود 40 نفر را شهید و زخمی کرد. ارزیابی شما رو در ارتباط با این حادثه بشنویم.
خب ضمن اینکه عرض تسلیت دارم در این قسمت خدمت عموم ملت ایران و مسلمانهای دنیا، عرض کنم که از 40 روز به این طرف به هر حال دشمنان نظام در ایران با اختشاش‌های خیابانی تلاش کردند که مشروعیت و محبوبیت و نظم و امنیت ایران را به چالش بکشند، ولی وقتی که ارزیابی از اونا این، البته اختشاش‌ها هم محصول میلیون‌ها دلار سرمایه هست که در طول سال‌های گذشته به وسیله اجیر کردن یک سری خودفروخته‌ها و غربگرایا در داخل ایران صورت گرفته،
بله.
بعد از 40 روز سرمایه اختشاش اینا به این نتیجه رسیدن، ارزیابی های میدانی سرویس های جاسوسی به این نتیجه رسید که این اختشاش ها اقبال ملی و مردمی پیدا نکرده، نتونستن برای از این اختشاش ها یک عصبه مردمی درست کنن و نهایتا به خاطر از اینکه این ناامنی را یک کمی طول بدن و مدت از این طولانی تر بسازن و گویا فضای ایران در اذهان جهانی را ناامن‌تر جلوه بدن، آخرین برگ برنده خود را به نوعی رو کردن و با انفجار و با یک عامل تکفیری به هر حال این جنایت بزرگ را رقم زدن.
بله، خب چنین جنایتی آیا اصولا میتونه کمک کننده باشه به کسایی که اختشاشات را پیگیری کردن و خب به هر حال اهدافی هم از این اختشاشات داشتن؟
قطعاً نتیجه معکوس میده، یعنی نه تنها برای اختشاشگرا کمکی نمیکنه، بلکه دست و بال از اونا رو بیشتر میبنده.
بله.
و به هر حال اونا رو به کنج رینگ میبره. فراموش نکنیم که نظام با توجه به همون رأفت اسلامی که داره همیشه در قبال معترضین، حتی کسانی که به اموال مردم آسیب میرسونن و نظم و امنیت عمومی رو در خیابان‌ها به چالش میکشن، معمولاً با رفعت اسلامی برخورد میکنه. احکام قضایی که معمولاً بر علیه از اینا قبلا صادر میشد سبکتر از چیزی بود که عموم مردم انتظار داشتن، ولی خب اتفاقی است، یک جنایتی قطعاً کار رو برای اختشاشگرا سخت‌تر میکنه و نظام و قوه قضاییه در ایران حتماً احکام سنگین تری بر از اینا صادر میکنه، برخوردهای قاطعی تری نسبت به اینا صورت خواهد گرفت.
بله.
و این همو ضرب المثلی هست که میگن خنجر را از پشت میزنه. به نوعی طراحان این فتنه شوم به اجیران داخلی خودشون رو بیشتر در منگنه قرار میدن.
بله.
خلقی همچون جنایت.
بله. جناب افشار، خب تجربه نشان میده که وقتی توطئه ای علیه جمهوری اسلامی صورت میگیره با انهای مختلف، معمولا پشت پرده این توطئه ها امریکاست و سال هاست که داره این توطئه ها را انجام میده و از اون طرف ما روز به روز شاهد اقتدار جمهوری اسلامی هستیم و ثابت شده است که توطئه هایی که بر علیه جمهوری اسلامی انجام میشه خب همیشه هم خونسا شده. امریکایی ها چی میخواین و چرا همچنان در حال توطئه چینی هستن بر علیه جمهوری اسلامی؟
به هر حال آمریکایی‌ها به رغم تمام خباثت‌ها و کارشکنی‌هایی که دارن می‌کنن، پیشرفت اقتدار و نفوذ ایران در منطقه را شاهد هستند. این برزنا بسیار سنگین هست، از جمله تعاملات و تأثیرگذاری‌های ایران را می‌بینن که از حوزه منطقه‌ای خارج شده و حتی دنیا حال ادعا داره که در معادلات جهانی مثل جنگ اوکراین با روسیه داره ایران تاثیرگذار میشه، فناوری ایران، پیشرفت‌های ایران.
بله.
در حالی برای آمریکایی‌ها سنگین هست، به هر ریسمانی چنگ میزنه، به هر برنامه‌ای چنگ میزنه تا بلکه بتونه جلوه قدرت نمایی و پیشرفت ایران حداقل در اذهان بین‌المللی به چالش بکشه.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب افشار از شما. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. خب گفتگویی بود با جناب آقای محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی افغان و فعال رسانه‌ای. وزارت خارجه طالبان با انتشار اعلامیه تلویحاً با گزارش انتقادی اخیر گزارشگر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان واکنش نشان داده و آن را سوء استفاده از روحیه مثبت این گروه توصیف کرده. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده که با وجود همکاری حاکمیت طالبان برخی افراد برخلاف موازین حقیقت یاب گزارش های در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تهیه می کنند که اعتماد نهادهای مربوطه خودشان زیر سوال می برند. از محتوای واکنش وزارت خارجه طالبان چنین برمی‌آید که ای اظهارات پاسخی با گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان است که هفته گذشته پس از یک سفر 12 روزه به مناطق مختلف از جمله ولایت پنجشیر، وضعیت حقوق بشری در افغانستان عمیقاً نگران کننده خوانده. آقای بنت در این گزارش با کشتار ده‌ها اسیر در ولایت پنجشیر به دست طالبان و وضعیت حقوق بشری زنان افغان در حاکمیت طالبان اشاره کرده. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد روز یکشنبه در یک سری توییت جدید نوشت که در طول سفرم به افغانستان با جوانب مختلف از جمله نمایندگان زنان و مردان جامعه مدنی از چندین ولایت به شمول ولایت پنجشیر دیدار و گفتگو داشتم که از سرکوب گسترده غیر نظامیان و نقض جدی حقوق بشری ابراز نگرانی کردند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز انعکاس همراه هستید و امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان گفته که این وزارت به منظور شفافیت و سهولت در امر تجارت و ترانزیت یک سیستم نظارت خودکار در بنادر کشور ایجاد می‌کند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در نشست مشورتی کمیته ملی بنادر گفت بنیادی در بنادر کشور گذاشته میشه که بدون حضور داشت هیئت نظارت کننده کار نظارت به صورت خودکار جریان داشته میباشه و برای چندین سال نیاز و تغییرات در آن حس نمیشه. عزیزی افزود که جهت اعمال شفافیت و سرعت عمل در کار بنادر و گذرگاه ها نظارت و هماهنگی بین ادارات تقویت میکنیم. عزیزی در ادامه گفت این کار سبب از میان برداشتن فساد و کارشکنی شده و در نهایت منتج به یک روند معیاری در بنادر و گذرگاه های کشور میشه. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در گفتگویی هم که با تلویزیون ملی افغانستان در مورد دستاوردهای وزارت صنعت و تجارت و همچنین از افزایش صادرات افغانستان خبر داد و گفت
دستاوردهای که الحمدلله وزارت صنعت و تجارت داشتن در طول یک سال بیشتر به فضل مرحمت خداوند ما تعهداتی که داشتیم با وطن خود و با هموطنای خود در قبال تجارت، سرمایه گذاری و واردات صادرات بود. الحمدلله و فضل خداوند در قدم اول دستاورد وزارت صنعت و تجارت و در خصوص از تمام ارگانهای امارت برنامه های صادرات ماست. شاید در طول سالهای گذشته با وسوسه هم که تجارها و تمام ارگانهای حکومت کوشش میکردند هیچگاهی هم از 800 میلیون 850 میلیون دلار صادرات ما بالا نمیشد و امروز الحمدلله بیشتر از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار در طول یک سال بالاتر رفته و امسال الحمدلله صادراتی که ما داریم از این قدم بالاتر و به فضل خداوند اداره‌ای که ما داریم الحمدلله تعهداتی که داشتیم در قبال دور کردن فساد از تمام اداره وزارت صنعت و تجارت و دور کردن بروکراسی امروز الحمدلله تا حد توان امکانی که داشتیم الحمدلله مکمل هم مسائل بروکراسی از بین رفته و همچنان مسائل فساد ای از دستاوردهای عمده ای که ما داریم الحمدلله در سلسله تجارت و روابطی که ما هم رای کشورهای همسایه داشتیم الحمدلله شروع از پاکستان کردیم از ایران کردیم همچنان ازبکستان همراهش روابط خوبی پیدا کردیم گرچه در ترانزیت چه هم رای ما مشکل ساز است و یک اندازه قیمت ها بسیار بالا نگه داشته ولیکن باز هم روابط بسیار خوب تجاری داریم همراهی پاکستان دسته برنامه‌ای بسیار مفصل مشرحی را الحمدلله همراهشان ایران فعلا پیشرو داریم که در این روزهای همی چند روز شده که کاغذایش و قوانینش تقریبا در حد تکمیل است. برنامه نامش به انگلیسی است به نام کراس استافینگ که تماما واردات افغانستان وقتی که از راه کراچی یا از بندر کراچی میاد باید در کراچی یک دفعه تماما ترانزیت افغانستان پان شه، در حالی که در طول مدت سال هاست که وقتی که کانتینرهای افغان ها داخل کراچی می شوند چون کانتینرهای شرکت های بین المللی هستند و وقت و زمان بسیار مشخص دارند، یعنی اگر بگیریم که از 5 روز یا 10 روز اضافه تر شه بالای تجارای ما شما ریتنشن و دمرج چیزا چارج میکنند و این طاقت فرسا است و حتی به اندازه ای است که در مدت اضافه از چند ماهی که میگذره دیگه توان زیر تجارای ما پیدا نمیکنند که ما مال ما را پس داخل افغانستان بیاریم، مکمل تماما ضبط میشه و قیمت ریتنشن و قیمت دمرج از او بالا میره. و دیگه گرچه برنامه وزارت محترم ترانسپورت است، ما همراهشان هم کار هستیم در سلسله بس باید میان پاکستان و افغانستان مسافرها را تردد باید داشته باشند که از خود جلال آباد تا پشاور و از خود قندهار تا به کویته را، کسایی که مریض هستند، کسایی که ضرورتمند هستند رفت آمد عادی کرده میتونند. و یک برنامه بسیار مهم دیگه ای که داریم ما در قبال تد است، یعنی temporary document admission یا تردد آزاد لاری ها در افغانستان و در پاکستان. تا حدود سرحدا ما هم میتونیم رفت آمد کنیم و پاکستان هم میتونه لاری های رفت آمد کنه. این خصوصا به میوه‌جات، سبزیجات و به زغال سنگ افغانستان خیلی مفیده.
عزیزی در بخش دیگه از صحبت های خودش گفت که وزارت صنعت و تجارت از حقوق تجار و بازرگانان افغانستانی در خارج از این کشور حمایت میکنه و تمام تلاش خودش برای حمایت از اونا به کار میبره.
بود که هر کس سلیقه های شخصی خود داشت. امروز الحمدلله بعضی تجارای ما در قزاقستان مشکلات داشتن. شرکت همراهشان پولشان گرفته بود و مالم برشان نمیداد. پولشان هم زفت تقریبا پیش خود نگاه کرده بود. ما خواستیم که از این برنامه تجارای ما باید حمایت کنیم. به تمام ارگانهای افغانستان مکتوب صادر کردیم که همون شرکتی که همراه افغانا در تخاصم بود ما بلک لیست کردیم الحمدلله. آمد به مذاکره پول افغان را هم داد، قراردادشان به جای خود رساند الحمدلله. امروز به فضل مرحمت خداوند افغانستان صاحب پیدا کرده و افغانستان کسایی است الحمدلله در رأس ادارات ما که واقعیت محب وطن هستند و از هر ما خود ما خصوصا از هر افغان ما در هر سرزمینی که از احسان خداوند ما دفاع میکنیم و سهولت به شمول بنادر ایران، پاکستان و دیگه بنادری که ما داریم الحمدلله سهولت آوردیم، هیچ مشکلی نیست. رفت و آمد خودشان، اموالشان و تمام مسائل تجارتیشان انشاءالله الحمدلله برشان سهولت هست و در هر سرزمینی که هستن الحمدلله ما دفاع میکنیم از پیششان.
خب صحبت‌های نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان شنیدیم که از افزایش صادرات و همچنین گسترش فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان صحبت می‌کرد. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با شیراقا حبیبی کارشناس اقتصادی افغان و از فعالان بازرگانی و نخست نظر وی را در مورد گفته‌های نورالدین عزیزی جویا شد.
با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان حقیقتا دولت امارت اسلامی افغانستان کارنامه خوبی در بحث اقتصادی و توسعه تجارت داشت که این باید آدم اذعان کنه با تمام نقصا و گلمندی هایی که از دولت امارت اسلامی هست. یکی از مزایای آمدن حکومت طالبان به قولی این بود که بالاخره ما شاهد رشد صادرات در افغانستان بودیم. البته صادرات افغانستان بیشتر صادرات خام بوده، صادرات جنس‌های سفتنی هم بوده، منتها خب کارنامه خوبی داشته در تقریبا مهار فساد گمرکات در عرضم بزرگ شما که تقویت صنایع و تولیدات افغانستانی، حمایت از کارخانه‌دارا، کارآفرینا و کسایی که اشتغال دهی میکردن در این قسمت حقیقتا اگر بخوایم اذعان کنیم حقیقتا کارنامه خوبی بوده.
بحث گمرکات اشاره کردین، در حال حاضر وضعیت در گمرکات فساد چگونه است؟ خب چون در گذشته فساد اداری در گمرکات بسیار زیاد بود که حتی میشه گفت روند فعالیت های اقتصادی رو به گونه مختل کرده بود، در حال حاضر وضعیت چگونه است؟
وضعیت نسبت به قبل مثلا غیر قابل مقایسه، وضعیت بهتریه. منتها اون چیزی که ما بگیم واقعا فساد از بین رفته، فساد هست منتها بسیار کم، بسیار کم، به ندرت میبینیم شاید فساد هستیم. و دوستایی که کار تعلیم اقتصادی، شرکت های بازرگانی، همیشه بالاخره همو دغدغه نابعث فساده، چون نابود کننده تمام زیر ساخت های اقتصادی و نظام حکومت داری به افغانستان در کل همین فساد بوده. و دولت جمهوریتی که قبل داشتیم به ریاست جمهوری اشرف غنی که تبدیل شده بود به یک از فاسدترین حکومت ها، همون فساد فکر میکنم، فساد و بیکفایتی و خیانت باعث شد که تمام او حکومت رو ریزه و بالاخره منجر بشه که دولت امارات اسلامی افغانستان جمهور. و در کل یک کلام میتونیم بگیم فساد بسیار کاهش پیدا کرده، 80-90%، 80% از بین رفته، مون تا هنوز هم بالاخره فساد وجود داره.
یکی از موضوعاتی که میتونه باعث پیشرفت در امر صنعت و تجارت باشه این است که گماشتن افراد مسلکی در بخش های مختلف میتونه باعث رونق صنعت و تجارت بشه و باعث شکوفایی بحث اقتصادی بشه. حکومت طالبان در طول این یک سال گذشته چقدر به این امر توجه کرده که افرادی که شایسته هستند، افرادی که مسلکی هستند، در سمت های مناسب اونا رو به کار بگماره؟
ما شما شاهد از این بودیم با آمدن امارات اسلامی و بالاخره او حبابه و وحشتی که وجود آمد، خیلی از کادرهای مسلکی و تخصصی ما بدونی که امارات اسلامی اونا رو از کار اخراج کنه متاسفانه از افغانستان خارج شدن. و این یکی از بزرگترین دستمایی که به افغانستان، به جامعه افغانستان و کشور افغانستان خورد که کادرهای مختلف در همه حوزه، چی بحث اقتصاد، چی بحث فرهنگ، چی بحث بالاخره جوانب زیادی که یک جامعه افغانستان نیازمند از اون کادرهای زیادی دیدیم، نیروهای انسانی که واقعا بزرگترین و مهمترین سرمایه افغانستان و تمام دنیا این نیروهای انسانی هستند. متاسفانه کادرهای تخصصی رفتن، مونتا در همین قسمت خب گله‌هایی از امارات اسلامی افغانستان هست که او هم اینه که کادرهایی که تخصص دارن کمتر متاسفانه مورد توجه قرار گرفتن، گرچه که کادرهایی که ماندن، اون کادرهایی که تخصصی بودن به افغانستان متاسفانه خب بدون اینکه بتونه اینا رو اخراج کنم از کار، بالاخره بعد تخلیه بود. و همین ما میبینیم که متاسفانه خیلی از کشورها مثل کشورهای اروپایی، آمریکایی، خیلی از جا باز همون دوباره همون کادرها ما نیروهایی که بالاخره میتونستن به درد جامعه بخورن، به درد افغانستان بخورن، نیروی باسواد، باز هم همین روند تخلیه وجود داره. کارمندای سابقه وجود هستن، متاسفانه باز همون بحث فساد اداری، بعض وقتا میبینیم که سرچشمه از بعضن از همون کارمندای سابقه میگیره که بالاخره همون دولت قبل، حکومت قبلی به همون راه و روش عادت کرده بودن متاسفانه.
شما خب در حوزه جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنین، بیشتر واردات و صادراتی که شما دارین به عنوان یک فعال بازرگانی با کشور ایران هست. در حال حاضر داد و ستد، واردات و صادرات میان ایران و افغانستان چگونه است؟
خدمت شما عرض کنم در مورد ایران خب ما مشکلات و چالش های زیادی داشتیم. یک بحث تحریم های که از طرف جامعه بین الملل یا بالا به سرکردگی آمریکا 40 ساله به ایران وجود داره. یک بحث با آمدن امارات اسلامی افغانستان به او بالاخره واقعیت هایی که وجود داره به افغانستان، نظام حکومتی و فروپاشی در بخش جامعه، بالاخره بازار، اقتصاد، ما شاهد این بودیم که قدرت خرید مردم پایین‌تر رفته، مردم کارتر شدن و خرید کمتری دارن. شاید اون هم تاثیر داره. منتها یکی از علتهای مهم کاهش صادرات ایران به افغانستان نبود زیر ساختها بوده. ما در بحث مسائل مالی دیدیم که شاهد از این بودیم که هزاران حساب فعال اقتصادی، تجار، شرکت‌های بازرگانی که در بحث ایران افغانستان کار میکردن، از هموطنان افغانستانی ما که با این که بالاخره تجار بودن از این خرید میکردن، بدون ساختی هم وجود نداشت و نداره برای انتقال بعض مبادلات پولی، شاهد مسدود شدن از این حساب ها بودیم. و بعضی از دوستان ما که متاسفانه به علت مشکلات و موانع و چالش‌ها روبرو بودن، حتی از ایران کوچ کردن، یعنی کشورهای دیگر گزینه برگزیدن، مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل چین، مثل روسیه، مثل کشورهای دیگه. و یکی همینه که متاسفانه به ایران یک تورمی وجود داره. داره که همیشه افزایش قیمتا وجود داره. تاجر افغانستانی به این سالی که ما شاهد بودیم سال 1401 شاید 40% 35% تا 50% بعد از کالا ایرانی قیمتا اینا گرانتر شده و جنس پاکستانی، جنس چینی، جنس روسی، جنس ترکی همین ها بعضی از کالاها قیمت مناسبتر و ارزانتر داره عرضه میشه. در قسمت ترانزیت کالا متاسفانه باید بگم که باز افزایش قیمت داریم و مشکلات گمرک ایران هم هر جا هست. همین حال کالاهایی که از مسیر چین از روی پاکستان میایه 50% نسبت به کالاهایی که از روی ایران شما بخواید ترانزیت کنیم قیمت کمتر میشه و این باعث از این شده که صادرات ایران به افغانستان کاهش پیدا کرده.
چقدر این فضایی که شما گفتین که در حال حاضر به وجود آمده که ما شاهد کاهش صادرات ایران به افغانستان هستن متاثر از فضای سیاسی میتونه باشه که شاید خیلی طالبا دوست دارن به سمت بازارهای آسیای میانه یا همون چین که شما فرمودین حرکت کنن و به اون سمت برن؟
من همچین احساسی نکردم. حقیقتاً به عنوان یک فعال اقتصادی که در بازار افغانستان تقریباً بازارگردی میکنم در اکثر نقاط افغانستان فضای سیاسی فکر نمیکنم چندان تأثیری داشته باشه. منتها خب به هر حال شاید با آمدن امارت اسلامی افغانستان بعضی از مناسبات بیشتر شده نسبت به بعضی از کشورهایی که بالاخره اونجا نفوذ سیاسی دارن مثل پاکستان که باید آدم اذعان کنه. منتها من فکر میکنم همین مشکلات روند اداری ایران مثل مشکلات مبادلات مالی، بحث صدور بخشنامه ها، افزایش قیمت تولید، افزایش هزینه های حمل و نقل، مشکلات تشریفات گمرک ایران و افغانستان در مرزها، این فکر میکنم باعث از کاهش همین روند به حساب صادرات ایران به افغانستان شده.
رئیس جمهور روسیه امروز در نشستی مجازی با سران امنیتی کشورهای مستقل مشترک المنافع بار دیگر از حضور تروریست‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. ولادیمیر پوتین از داعش و القاعده نام برد و گفت که تمرکز گروه‌های تروریستی در افغانستان خطری بالقوه برای منطقه است. گفتنی است که آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی اعضای کشورهای مستقل مشترک المنافع هستند. پوتین خطاب به سران امنیتی کشورها گفت که گروه‌های تروریستی در مرزها در تلاش نفوذ به کشورهای مستقل مشترک المنافع هستند. رئیس اداره معارف تهران گفته که دانش آموزان اتباع غیر ایرانی که به دفاتر کفالت و مرکز ولایت تهران مراجعه کرده و دارای مدارک هویتی کامل و مورد تایید وزارت داخله ایران بودند در مکاتب ثبت نام شدند. مسعود بهرامی افزود با این حال آن دست از دانش آموزان اتباع غیر ایرانی که دیر ثبت نام کردند هنوز کتابی به دستشان نرسیده، هرچند امسال نسبت به سالهای قبل روند توزیع کتاب با کمترین مشکل و در اسرع وقت انجام شده. و تصریح کرد هنوز روند ثبت نام اتباع غیر ایرانی به طور کامل انجام نشده و هنوز هم کسانی هستند که متأثر از اوضاع افغانستان وارد ایران شده و به تازگی به دفاتر کفالت و مراکز مربوطه مراجعه می کنند. بر اساس آمارها همکنون حدود 520 هزار دانش آموز افغانستانی در ایران مشغول به تحصیل هستند. خب یه خبر دیگر هم خیلی سریع تقدیم بکنیم که علمای ترکیه که به کابل سفر کردن امروز با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت موقت طالبان دیدار کردند. احمد زیاد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان گفته که دو طرف در این دیدار در مورد گسترش روابط بین مردم و علمای دو کشور گفتگو کردند. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.